جهت ثانیه که بحث اصولی هست راجع به مفهوم غایته که بحث اصلی ما هم و هیه موضوع البحث هنا، همین مفهوم غایت، همین جهت ثانیه موضوع بحث ماست هنا در این باب مفاهیم در علم اصول. و انهو قد اختلفو، بیان بحث اینه، اصولیین اختلاف دارند در این که تقیید به غایت، خطابی از شارع صادر شده مقیابی غایتی هم هست، تقیید به غایت بین پرانتز بین دو خط تیر مقطع نظر عن القرائن الخاصه، همه جا اینو میگیم، اونجایی که قرینه بر یک طرف باشه محل بحث ما نیست، با قطع نظر از قرائن خاصه، هل یدل این تقیید آیا دلالت میکند بر انتفاع سنخ حکم، طبیعی حکم، نه شخص الحکم، شخص رو گفتیم محل بحث ما نیست، دلالت میکند بر انتفاع سنخ حکم و طبیعی حکم از ما ورای غایت، ما ورای غایت یعنی ما بعد غایت، ما بعد کوفه، ما بعد یوم الجمعه، از ما بعد غایت یا دلالت نمی کنه. و من الغایته، نسبت به خود غایت هم گفتیم بحث میاد اگر هست، علا قولن هست، اگه گفتیم غایت داخل در مقیا هست این بحث دیگه جا نداره، اگر گفتیم غایت از مقیا خارج هست این بحث میاد. آیا دلالت میکند بر انتفاع سنخ حکم از ما بعد غایت؟ و من الغایته نفسها، ایزن نفسها تأکیده، از خود غایت نیست مثل ماورای غایت، البته اذا لم تکن علا قولن، اذا لم تکن اون غایت داخل در مقیا، اما اگر گفتیم داخل هست دیگه این بحث در اونجا نمیاد. هل یدل علا انتفاع اولا، یا اینکه دلالت نمی کنه. فنقولو ان المدرکه فی دلالت الغایته علی المفهوم کالمدرکه فی شرط والوصف، همه جا معیار یکیه، غایت قید الحکم باشد کلام مفهوم داره، قید الموضوع یا متعلق باشد کلام مفهوم نداره. مدرک در دلالت غایت بر مفهوم داشتن مثل مدرک است در باب جمله شرطیه و در باب جمله وصفیه. توضیحش اینه، فاذا کانت اون غایت قیدا للحکم، اگر غایت قید اصل حکم باشه، حکم شرعی مقیاس به این غایت، کانت این غایت ظاهرتن ظهور دارنده در انتفاع حکم شرعی، اونم سنخ الحکم در ماورای این غایت، تا این غایت حکم بوده از این غایت به بعد دیگه حکم نیست. و اما اذا کانت اون غایت قیدا للموضوع یا قیدا للمحمول، فقط محمول همون متعلقه موضوع حکم یا متعلق حکم که مثالهاشو میگفتیم، اگر غایت قید خود موضوع باشد یا قید محمول تنها باشد، فلا دلالت لها بر اون غایت بر مفهوم داشتن، اینجا حکم شرعی دیگه مطلقه، مقید نشده، اون مفهوم نداره. و علیه بنابر این بیان که مدرک این شد، مدرک اینجا با اونجا یکیه، فما علم فی تقییده بالغایته، از خارج اینا رو گفتیم، تارتن به قرینه خارجی معلوم است که غایت قید الموضوع هست، مثل فقسل و وجوهکم و عیدیکم الال مرافق، اینجا محل بحث ما هست، تارتن به قرینه خارجی ثابت است که غایت قید المحمول هست یا قید متعلق هست، اتم و سیامه الاللیل که توضیح شده، اینجا محل بحث ما نیست، تارتن به قرینه خارجی ثابت است که غایت قید الحکم هست، مثل کل و شین حلال که باز هم مثازه، این هم محل بحث ما نیست. بحث ما در اون جملاتی است که اون جمله های قایه است که قرینه بر هیچ طرف نداشته باشه. عرض می شود که بحث ما در اون جملات قایه است که قرینه بر هیچ طرف نداشته باشه، مثال هم زدیم اکرم العلماء الی یوم الجمعه، یا مثال های دیگری که سر من البصره الی الکوفه، اینا اینجا محل بحث. و علیه بنابر این بیان، فما علم فی تقیید بالغایته، اون مواردی که دانسته شده است در باب تقیید بالغایت، انهو این که اون تقیید راج اون الالحکم، برمیگرده به خود حکم، کل شیء حلال حتی تعرف انهو حرامون، این معرفت الحرام غایت خود حکم است، حلیت اشیا تا کجاست تا انگامی که علم به حرمت پیدا بشه، فلا اشکال در ظهور این تقیید به غایت در مفهوم داشتن، اینجا کلام مفهوم پیدا میکنه، مثل قولی علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، عمومات طهارت دو دسته، عمومات طهارت، عمومات حلیت. طهارت حکم وضعیه، حلیت حکم تکلیفیه. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، این یه دسته که مثال دیروز این بود، حتی تعرف انه حرام بینه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا تعلم انه قذر، که اینم یه دسته روایاته، هر دو محل شاهد ما هستن. و کذالک مثال کل شیء حلال که دیروز داشتیم. این مال جایی که قرینه باشه، قرینه باشد که قایت قید الحکم است، و ما اضافه کردیم جایی که قرینه باشد که قایت قید الموضوع است، قید المتعلق است، اینا همش خارج. و لم یعلم ذالکه کلام در جایی است که قرینه نباشه، و لم یعلم ذالکه یعنی این رجوع قایت به سوی حکم، اگر دانسته نشد این معنا من القرائن خارجیه، کلام قرینه نداشته باشه، مثل کجا؟ مثل سر من البصره الى الکوفه، اکرم العلماء الى يوم الجمعه، اکرم العلماء حتی الفاسقین منهم، این سری کلمات. اذا لم یعلم ذالک من القرائن اینجا فلا یبعد، نظر ما اینه. اگر قرینه نباشد به عقیده ما ظاهر جملات قاعیه اینه که ظهور در مفهوم داره، دلالت بر انتفاع اندل انتفاع میکن. فلا یبعد القول به ظهور قایت در رجوع کردن اون قایت به سوی حکم. لا یبعد توضیح دادیم اینا دلیل قطعی هیچ کدوم نداره، فقط ظهوراته. به نظر ما این چنین رجوع میکند به سوی خود حکم شرعی و انها تفسیر عطف تفسیره، و این که اون قایت قایت است از برای نسبتی که واقع شده است قبل از اون، نسبت همون حکمه، حکم شرعی به این موضوع اسناد داده شده، قایت قید خود موضوع نیست، نسبتی که واقع شده است قبل از اون قایت. و کونها قایتا لنفس الموضوع، قایت قایت خود موضوع باشد، مثالشو گفتیم، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسهو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. این به کون قایت، قایت برای خود موضوع یا قایت برای خود محمول متعلق این حکم، اتم و سیامه الی اللیل، این الی اللیل قایت است برای اتمام که متعلق حکمه که فعل انسان. این بودن قایت، قایت برای خود موضوع یا قایت برای خود محمول، هو الذی یحتاج الی البیان و القرینه، این احتیاج به قرینه داره. ما باشیم و ظاهر کلام قایت قید الحکم است، بنابراین جمله مفهوم دار. فالقولو به مفهوم قایت هو المرجح و امدنا، این در نزد ما رجحان دار. خب قسم چهارم از اقسام مفهوم مخالفت، مفهوم حصر. مقدمتاً باید بدانیم که حصر در دو قسمه، دو معنا داره، حصر به معنای اخص و حصر به معنای اهم. منظور از حصر به معنای اخص عبارت است از همون قصر به اصطلاح علمای بلاغت. باب القصر در مختصر خوندید، حصر به معنای اخص مساوی است با همون قصری که علمای بلاغت اونجا ذکر میکنه. قصر چیه؟ اونها میگوین قصر در لغت معنایی داره و در اصطلاح معنایی داره، و برای قصر اصطلاحی شقوقی را و تقسیماتی رو ذکر میکنه. اما لغتن القصر فی اللغت الحبسو، قصر در لغت به معنای حبس است، محبوس بودن، زندانی بودن. قرآن در سوره مبارکه الرحمن می‌فرماید که حورون مقصوراتون فی الخیام، حوریانی که محبوسند و مقصورند در خیمه ها، لم یتمسهن انسون قبلهم ولا جان، هیچ موجودی با اونها تماسی حاصل نکرده، همچنان طیب و طاهر در انتظار عرض می شود که بهشتیان و مردان مؤمن و زنان مؤمنه هستند. حورون مقصوراتون فی الخیام، این مقصور از همین ماده قصر، ای محبوساتون حبس شده. این از نظر لغت. اما در اصطلاح، در اصطلاح بلاغت القصر و تخصیص و شیئن به شیئن، قصر عبارت است از اختصاص دادن و منحصر کردن شیئی را به شیئ دیگر. حالا میگیم یا منحصر میکند صفتی را به یک موصوف یا منحصر می کند موصوفی را به یک صفت، انحصار از اختصاص دادن. تخصیص و شیء به شیء آخر، این معنای اصطلاحی قصر. برای قصر علمای بلاغت تقسیماتی می گویند، بعضی از تقسیمات رو بیان می کن. القصر علی قسمین، حقیقی یون و اضافی یون. قصر بر دو قسم، قصر حقیقی و قصر اضافی. قصر حقیقی عبارت از نفی الحکم ان جمیع ما سوا، تخصیص دادن حکم به همین موضوع و نفی کردن حکم از جمیع ما سوای این موضوع، این میشه قصر حقیقی. قصر حقیقی عبارت از اختصاص دادن حکم و یا یک خصوصیت به همین موضوع و نفی این حکم به خصوصیت از جمیع موضوعات دیگر. مثلا ما واجب الوجود لذاته الا الله تبارک و تعالی، ما واجب الوجود لذاته الا الله تبارک و تعالی. صفت واجب الوجود لذاته بودن منحصر است به ذات حق، قصر حقیقی. هیچ موجود دیگری در جهان هستی واجب الوجود لذاته نیست، قصر حقیقی است. یعنی این صفت واجب الوجودی اختصاص به الله دارد و این صفت از جمیع ما سوای الله منتفی است، اونها این چنین نیستند. یا مثلا ما خاتم الانبیاء الا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. جلسات درس صلواتش علماییه، یعنی آهسته است. حالا علی کل حال، ما خاتم الانبیاء الا محمد، خاتم الانبیاء نیست. عرض می شود که چند تا مثال دیگه هم داریم که نام نامی حضرت رسول میاد آهسته بعدن صلوات بفرست. در هر صورت ما خاتم الانبیاء الا محمد، خاتم الانبیاء نیست جز وجود گرامی پیامبر اکرم. خاصیت خصوصیت خاتم الانبیاء بودن منحصر از به حضرت رسول اکرم و از جمیع انبیاء دیگر و انسانهای دیگر این صفت منتفی است. شما دیگه مثال میتونید زیاد پیدا بکنید. عرض می شود که ما خاتم الاوصیا الا بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، خاتم الاوصیا اینیست جز حضرت بقیت الله حضرت مهدی. این صفت خاتم الاوصیا بودن منحصر است به حضرت مهدی. خب مثال زیاده. ما فی الدار الا زیدون، در خانه کسی نیست مگر زید، قصر قصر حقیقیه. در دار بودن انحصار پیدا کرده به زید و نفی شده از ما سوای زید. این یک. قصر اضافی چیه؟ قصر اضافی عبارت است از اثبات حکم برای یک موضوع، اثبات یک خصوصیت برای یک موضوع و نفی الحکم عن بعض ما سوا، نفی کردن حکم به خصوصیت عن بعض ما سوا، نسبی اضافی نه عن جمیع ما سوا. قصر حقیقی نفی الحکم است عن جمیع ما سوا، قصر اضافی نفی است عن بعض ما سوا، نسبیه. مثلا قرآن می فرماید که وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول الى آخر، نیست پیامبر اکرم حضرت محمد مگر رسول. می دونید که مسلمان های صدر اسلام راجع به پیغمبر اکرم این دوتا اعتقاد رو داشتن، یکی این که او را رسول می دانستن، دیگری این که او را عرض می شود که خالد و مخلد می دونستن. گفتن پیغمبر از دنیا نمیره، پیغمبر نمی میره. ولذا وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفته بود، هنوز پیغمبر رو دفن نکرده بودن یا دفن کرده بودن، خب دیگه می گفتن که پیغمبر مرده است. اینها عمر خیلی ناراحت شد، چرا میگه پیغمبر مرده؟ نخه محمد نمرده است، او یک هفته دو هفته غایب شده بعدنم بر می کرده، پیغمبر نمی میره. ابوبکر بهش رسید گفت که مگر این آیه رو تو نخوندی در قرآن که انک میت و انهم میتون، یا و ما محمد الا رسول کذا و کذا. گفت که مثل این که این آیه اصلا به گوش من نخورده بوده. خب با قرآن که انسی نداشتن، گرچه شعار میدادن حسبنا کتاب الله در برابر اهل البیت، شعارشون این بوده، ولی از قرآن هم اطلاعی نداشتن. یه پیرزنی در یک حادثه عمر رو محکوم میکنه، میگه که کلکم افقه من عمر، خود عمر میگه همه شما از عمر داناترید، حتی این پیرزنهایی که در حجاب و پشت پرده هست. علا کل حالین اینها یه مقدارش حاشیه بود و ما محمدون، اونها معتقد بودن که پیغمبر هم رسول است، یک، هم مخلد است، دو. این آیه شریفه میگه نخیر، محمد فقط رسول است. فقط رسول است میخواد چی رو نفی بکنه؟ مخلد بودن را به نسبه به اون صفت، یعنی مخلد نیست. حصر حصر اضافیه، حصر نسبیه، فقط میخواد بگه رسول هست یعنی مخلد نیست، اما معناش این نیست که هیچ صفت دیگر پیغمبر نداشته باشه. رسول باشد ولیکن عالم نباشه، رسول باشد ولیکن مثلا حلیم نباشه، متواضع نباشه. این قصر قصر اضافیه، منحصر میکند به رسول بودن به نسبه به مخلد بودن. نسبت به او حسرت یعنی مخلد نیست، اما نسبت به سایر صفات در مقام حصر نیست. یا مثال دیگر، انما انت منذرون ولکل قومن هاد. انما انت، تو ای رسول ما، ای پیامبر ما، تو منذر هستی، منحصرن فقط و فقط تو منذر هستی، کار تو انذار است، اما هدایتگر تو نیستی، هدایتگر هیچ کسی نیست، هادی فقط خداست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. هادی فقط خداست. خب مسلمان ها معتقد بودن راجع به پیغمبر دو خصلت رو، هم منذر هست و هم هدایتگره. کار پیغمبر انذار است و تبشیر یک، هدایتگری هم دارن دو. آیه شریفه آمده منحصر می کند که خیر، پیغمبر هر دو صفت رو نداشته. انما انت منذر، فقط منذر بوده اما صفت هادی بودن مال او نیست. منحصر می کند انذار را، پیغمبر را، به منذر بودن در مقابل هادی بودن. نسبیه، به نسبه به صفت هادی بودن تو فقط منذری، اما نسبت به سایر صفات نه، سایر صفات هم ممکنه داشته باشه. اینو میگن حصر اضافی و حصر نسبی، منحصر می کند این موصوف را به این صفت به نسبه به اون صفت دیگر که اونو نداره اما سایر صفات رو ممکنه داشته باشه. خب این شد قصر اضافی. پس القصر و علا قسمین، حقیقی و اضافی، و کل من هما قسمان، هر کدوم باز دو قسمان. تارتن قصر موصوف است بر صفت و تارتن قصر صفت است بر موصوف. قصر موصوف بر صفت معنیش اینه، یعنی این موصوف از این صفتی که ذکر شده تجاوز نمی کند، فقط همین صفت رو داره. این موصوف از این صفت تجاوز نمی کند، صفت دیگری نداره. اما این صفت چطور؟ این صفت ممکن است برای سایر موصوف هم چی باشه؟ ثابت باشه. قصر موصوف بر این صفت، نه صفت بر این موصوف. این موصوف از این صفت تجاوز نمی کنه، صفت دیگر نداره، اما خود این صفت ممکنه برای موصوفهای دیگری هم ثابت باشه. اینو میگن قصر موصوف بر صفت. مثالشو میزن. قسم دوم که قصر صفت بر موصوف باشه. قصر صفت بر موصوف معنیش اینه، این صفتی که ذکر شده از این موصوف تجاوز نمی کنه، منحصر به همینه. این صفت از این موصوف تجاوز نمی کند، منحصر به همین است، اگرچه این موصوف ممکن است صفات دیگری هم داشته باشه. خود موصوف منحصر به این صفت نیست، ممکنه صد تا صفت دیگر، هزار تا صفت دیگر هم داشته باشه. خب این هم شد دو قسم. دو دوتا میشه چهار تا، حقیقی و اضافی، کل من هما موصوف بر صفت یا صفت بر موصوف. چهار قسم است، باید چهار تا مثال براش بزنیم. قسم اول، قصر موصوف بر صفت به نحو قصر حقیقی. قسم دوم، قصر موصوف بر صفت به نحو قصر اضافی. قسم سوم، قصر صفت بر موصوف به نحو قصر حقیقی. قسم چهارم، قصر صفت بر موصوف به نحو قصر اضافی. شد چهار. از این چهار قسم، قسم اولی که قصر موصوف بر صفت باشه به نحو قصر حقیقی، یعنی یه موصوفی باشد فقط دارای همین صفت باشد و لیس الا، این قسم را به اعتراف علمای بلاغت استحاله دارد، مثال نداره. تو مختصر خوندی دو تا استدلال هم میارن که چنین چیزی از محالاته. نداریم ما در عالم که موصوفی باشد که فقط و فقط واجد یک صفت باشه. هر موصوفی که تصور بشود ده ها صفت برای او از جهات مختلف میتونیم ما بتراشیم. پس این قسم که قصر موصوف بر صفت به نحو قصر حقیقی باشد، این یکی از محالات از مثال هم نداره. اما قسم دوم، قصر موصوف بر صفت به نحو قصر اضافی، دو تا مثال براش گفتیم. و ما محمد الا رسول، موصوف محمد، صفت رسول بودن. محمد را که موصوف است منحصر کرده به رسول که صفت باشه، او فقط رسول است. اما قصر قصر اضافی است. این موصوف فقط دارای این صفت است که رسول است در مقابل صفت مخلد بودن، دیگه مخلد نیست. مثال دیگری گفتیم، انما انت منذرون، انت موصوف است، منذرون صفتشه، منحصرا تو این ذات فقط منذر هست، فقط دارای این صفته در مقابل صفت هادی بودن. قصر موصوف بر صفت به نحو قصر اضافی مثال زیاد داره، اما قصر موصوف بر صفت به نحو قصر حقیقی یکی از محالات. قسم سوم، قصر صفت بر موصوف به نحو قصر حقیقی، این یکی مثال فراوان داره. ما واجب الوجود لذاته الا الله تبارک و تعالی، صفت واجب الوجود لذاته بودن منحصر شده در ذات خداوند. این صفت منحصر به این موصوفه، اما این موصوف چطور؟ الله صفات دیگری هم داره، عالمم هست، کریمم هست، عادلم هست، امثال و ذالک. این میشه قصر صفت بر موصوف به نحو قصر حقیقی. این صفت فقط در این موصوف پیدا میشد و لیس الا، در موصوف های دیگری پیدا نمیشه، ولی این موصوف صفات دیگری هم داره. خب، ما فی الدار الا زیدون، در خانه هیچ کس نیست مگر زید. این صفت بودن در دار اختصاص به زید پیدا کرده، این صفت مختص به زید هست، در ذات دیگری وجود نداره، اما زید صفات دیگری هم داره. این قسم سوم. پس این یکی مثالش زیاده. قسم چهارم، قصر صفت بر موصوف به نحو قصر اضافی، قصر صفت بر موصوف به نحو قصر اضافی. مثلا لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، شمشیری نیست مگر ذوالفقار حضرت امیر علیه السلام. شمشیر بودن، سیف بودن، سیف یعنی برنده تیز، سیف بودن به شمشیر بودن اختصاص به ذوالفقار داره. این صفت سیف بودن مختص به این موصوف است. این قصر قصر اضافیه، صفت ذوالفقار مختص به این موصوف است، اما این موصوف در خارج صفات دیگری هم داره. شمشیری نیست مگر شمشیر علی بن ابی طالب که ذوالفقار باشه. یا دنبالش هم داره، لا فتا الا علیون، فتوت و جوانمردی منحصر به علی ابن ابی طالبه. این صفت رو منحصر می کند به این موصوف. فتوت فقط از آن علی ابن ابی طالب است، یعنی سایر جوانمردها در مقابل علی ابن ابی طالب صفرن. فتوت فتوت علی است، از باب قصر صفت است بر موصوف. این انواع و اقسامی که قصر داره. چطور آقا؟ حالا مسئله ادعای رو کار نداریم، مسئله ادعا مجاز هست، قصر حقیقی و قصر اضافی. قسم سومی هم دارن که اونو کار نداریم، قصر ادعایی میشه قسم ثالث. دقت بکنید، اگر مثالی هم داشته باشه در متن مونده باشه میرسه. این مقدمه، مقدمه تا اینجا. پس بنابراین قصر به معنای اخص همون قصر در اصطلاح بلاغت، لغتا معناشو گفتیم، اصطلاحا معناشو گفتیم، اجمالا اقسامش هم گفتیم. و اما قصر به معنای اهم، قصر به معنای اهم یا حصر به معنای اهم عبارت است از مطلق چیزهایی که، مطلق چیزهایی که دلالت بر انحصار میکنند، دلالت بر حصر دارند، ولو این دلالت بالمطابقه نباشد، به معنای مطابقی نباشه، بلکه این دلالت به دلالت التزامیه و مفهومی باشه. دال بر حصر هست بالملازمه نه بالمطابقه، این میشه به معنای ام. به معنای اخص یعنی اون چیزایی که معنای حقیقیشون انحصاره، معنای مطابقیشون انحصاره، دلالت بر حصر داره، مثل انما امثال ذلک. لا و الا بالمطابقه دال بر حصره، انما بالمطابقه دال بر حصره. اموری که دلالت بر انحصار میکنن مطلقا، چه بالمطابقه باشد و چه بالمطابقه نباشد. به این معنای دوم شامل استثناء هم میشه. قصر به این معنای ثانی به معنای اعم شامل استثناء هم میشه. الای استثنایی هم دلالت بر حصر داره، ولی این دلالت دلالت التزامیه. ثابت میکنیم بالمطابقه دلالت میکند بر اخراج و استثناء، بالملازمه دلالت میکند بر این که اون حکمی که قبلا بوده منحصرا برای مستثنا من ثابت است، برای مستثنا ثابت نیست. اداه استثناء هم دال بر انحصار هستند، ولی دلالت دلالت التزامیه. پس به معنای اهم یعنی اهم از این که این دلالت مستقیم باشد به بالمطابقه باشد، یا این دلالت غیر مستقیم باشد به دلالت التزامی. بحث ما در اینجا در علم اصول راجع به حصر به معنای اهم است. این البته اختلافیه، مرحوم شهید صدر اینها رو از هم جدا میکنه. حصر به معنای اخص رو علاهده بحث میکنه، استثناء رو علاهده بحث میکنه، ولی بقیه مرحوم مظفر دیگران جدا نمیکنن، میگن حصر به معنای اهمه. حصر را به معنای اهمش میگیرن که شامل استثناء هم میشه، فعلا هازا به معنای اخصش بگیریم باید استثناء رو جداگانه مطرح کنیم، به معنای اهمش بگیریم بعد از استثناء همینجا مطرح میشه، چون ادات استثناء به دلالت التزامی دال بر حصر و انحصار هست. خب اون چه تا اینجا گفتیم اینها مربوط به مقدمه بوده، مقدمه بحث ما تمامه. حصر رو معنا کردیم و اجمالا تقسیم کردیم. و اما اصل مسئله در رابطه با مفهوم حصر در دو مقام ما بحث میکنیم. مقام اول مربوط است به ادوات حصر، یعنی کلماتی که به توسط ماده دلالت بر انحصار میکنند نه به توسط هیئت. مقام دوم مربوط است به هیئت‌های حصریه، هیئات الحصر، اونایی که به توسط هیئت دال بر انحصار هستند. تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحصر و الاختصاص. دو مقام، ماده حصر هیئت هست، اونایی که بالماده دال بر انحصارن، اونایی که به توسط هیئت. اما بخش اول، اموری که به توسط ماده دال بر انحصار باشن نامشون رو میگذاریم ادوات الحصر، یعنی کلماتی که دال بر انحصارن. این امور خودشون مختلف هستن، یک حساب یکسان و مساوی ندارن. هر کدام از این ادوات استعمالات گوناگونی دارن، استعمالات متعددی دارن. در بعضی از استعمالات مفید حصر هستن، در بعضی از استعمالات مفید حصر نیستن. چون متعدد است و متفاوت هست، ناگزیر هر یک رو جدا جدا مطرح میکنیم. در سه قسمت، اول از الا شروع میکنیم، بعد به سراغ انما میریم، بعد به سراغ بل. این کلمات رو یک به یک مطرح میکنیم. اما کلمه الا، کلمه الا عرض می شود که به سه معنا استعمال می شود. سه قسم الا ما داریم. الای وصفیه عبارت است از اون الای که خودش با ما بعدش صفت واقع می شود برای ما قبل، وصف نامش با خودشه. عبارت است از اون الای که خود و ما بعد او اسم ما بعدش مجموعا صفت واقع می شود برای جمله قبلی. الای وصفیه همیشه به معنای غیر استعمال می شود. الا کذا به معنای غیر به کار برده میشه، ای غیر و کذا معنای استثناء و اخراجی نداره، به معنای مقایرت. قرآن فرموده لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. این الا در اینجا الای وصفیه است، یعنی غیر الله. اگر در آسمان و زمین خدایانی غیر از خدا یکتا بودن، آسمان و زمین فاسد میشد. این از مواردی است که الا به معنای غیر آمده و الای وصفیه است. آلهتون موصوف است، الا الله یا غیر الله میشه صفت. خدایانی غیر از خدای واحد اگر بودن این چنین میشه لفظ صدت. خب پس الای وصفیه داریم که خودش با ما بعدش صفت برای ما قبل واقع میشه و همیشه هم به معنای غیر استعمال میشه، مقایرت، غیریت. این قسم از الا ببینیم آیا دلالت بر انحصار داره، مفید مفهوم داشتن هست یا مفید مفهوم داشتن نیست. کلام در دلالت بر مفهومه، این قسم مفهوم داره یا نه؟ ایشون میفرماید که الای وصفیه داخل میشه در باب جملات وصفیه، این مال اون بابه، ملحق میشود به مفهوم وصف و حکم اونجا رو داره. چرا؟ برای که ما در باب صفت گفتیم مرادمون از وصف هر اون چیزیست که بتونه کلام رو محدود بکنه، هر اون خصوصیتیست که قیدی و محدودیتی در کلام ایجاد بکنه، چه نعت به اصطلاح نحوی باشد و چه نباشه. مرادمون از صفت در اونجا عمه، الای وصفیه هم یک محدودیتی و خصوصیتی در کلام میاره، اضافه میکنه، همون حکم وصف رو داره. وصف در اونجا رو تعمیم دادیم که شامل بشه هر اون چرا که صلاحیت تقیید و تزیق رو داره. بنابراین الای وصفیه میشه در حکم سایر جملات وصفیه. هر کسی که اونجا گفت جمله وصفیه مفهوم داره، اینجا میگوید الای وصفیه مفهوم داره، اینم در حکم همونه، مصداقی از مصادیق اون باب. هر کسی که اونجا گفت جمله وصفیه مفهوم ندارد، اینجا میگوید الای وصفیه مفهوم نداره. مثالی الان خواهیم زد، الای وصفیه دارای مفهوم نیست. به نظر خود ما قضیه چی بود؟ به نظر ما اونجا گفتیم جمله وصفیه مفهوم نداره، پس اینم در حکم همونجاست. این مورد هم میشه مثالی و مصداقی از مصادیق جملات وصفیه. خب این مال الای وصفیه. مثال فرض کنید که یک انسانی آمده در محکمه اقرار میکنه، اعتراف میکنه، به این صورت میگوید که فی ذمتی لزیدن عشرت و دراهم الا درهمون، فی ذمتی لزیدن عشرت و دراهم الا درهمون مضمون. این اعترافه، در ذمه من است از برای زید 10 درهم الا درهم. این کلمه الا در اینجا الای وصفیه است، به معنای غیر است. الای در اینجا الای وصفیه است. قرینش چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که پشت سر گفتیم الا درهمون، رفعش دادیم، موصوف مرفوع است، صفتم شده مرفوع. اگر الا الای استثنایی بود، مستثنای در کلام تام موجب همواره چیه؟ منصوبه، یا به خود الا یا به استثنی مقدر، به هرچه باشه. گفتیم الا درهمون، اینی که رفعش دادیم این قرینه می شود که این الا الا استثنائیه نیست، الا الا وصفیه هست، یعنی غیر و درهمه، این به معنای غیر هست. معنای کلام این میشه فی ذمتی لزیدن عشرت و دراهم غیر و درهمه، در ذمه من هست از برای زید 10 درهمی که این صفت دارد غیر از 1 درهم است. توضیح واضحات میشه، وصف وصف توضیحیه، روشن است که 10 درهم چیه؟ غیر از 1 درهمه. 10 درهم 10 برابر از 1 درهم 9 برابر اضافه داره. در ذمه من هست از برای زید 10 درهمی که این صفت دارد غیر از 1 درهمه. حقیقتا همینجوره، 10 درهم غیر از 1 درهمه، مقایرت داره. 1 درهم 1 قسمت از 10 قسمته، اما 10 درهم 9 قسمت دیگر هم اضافه داره. خب اینجور کلام مفهوم نداره. به اعتقاد ما این جمله وصفیه مفهوم نداره. معناش این نیست که غیر از این 10 درهم زید از من طلبکار نباشه، درهم دیگری طلبکار نباشه، جنس دیگری طلبکار نباشه. این کلام میگوید زید از من 10 درهمی که غیر از 1 درهم است طلبکاره، اما غیر از این 10 درهم چطور؟ 11 درهم طلبکار نیست، 20 درهم طلبکار نیست، 1000 درهم طلبکار نیست، جنس دیگر طلبکار نیست، اونها رو دیگه دلالتی نمیکنه. رو همون مبنا که اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، کاری به سایر موضوعات و سایر امور نداره. بنابراین الای وصفیه مثالش هم این است و روشن شد که به اعتقاد ما کلام دارای مفهوم نیست. به اعتقاد کسانی که میگن مفهوم داره چرا؟ این معناش این میشود که غیر از 10 درهم دیگه چیزی از من طلبکار نیست. این مربوط به الای وصفیه تا برسیم به الای استثنائیه و الای حصریه. الرابع مفهوم الحصر. معنی الحصر مقدمتاً حصر رو معنا میکنیم، الحصر له معنیان، دو تا معنا داره، گفتیم به معنی الاخص و معنی الان. معنای اولیش که به معنای اخص باشه، القصر بالاصطلاح المعروفه عند علماء البلاغت، حصر همون قصری است که علمای بلاغت میگن، حصر در اینجا مساوی با همون. حصر عبارت است از همون قصر به اصطلاحی که معروف است در نزد علمای بلاغت معانی بیان. توضیح دادم لغتا مرادشون چیه، اصطلاحا مرادشون چیه، گفت. حالا فرقی نمیکنه سوان کان اون قصر از نوع قصر صفت در موصوف باشه، که معنیش این است این صفت از این موصوف تجاوز نمیکنه، اما این موصوف ممکنه صفات دیگری هم داشته باشه، مانند لا سیف الا ذوالفقار، این صفت سیف بودن منحصر شده به ذوالفقار، سایر سیف ها در برابر ذوالفقار هیچند سیف نیستن، اما ذوالفقار چطور؟ ذوالفقار صفات دیگری هم داره، ممکنه مثلا طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، کمن کیفن، خصوصیات دیگری هم داره. لا فتا الا علیون، جوان مردی نیست مگر علی ابن ابی طالب، صفت فتوت را منحصر کردیم به حضرت امیر علیه السلام، این صفت منحصر بود، یعنی سایر جوان مردها در برابر علی هیچند، اما علی ابن ابی طالب چطور؟ علی ابن ابی طالب هزار تا صفت دیگر هم داره، وصی رسول الله هم هست، اعلم الناس هم هست، اقزن ناس هم هست، خصوصیات دیگری هم داره. یا از نوع قصر موصوف بر صفت باشه، که معنیش این است این موصوف از این صفت تجاوز نمی کند، این موصوف فقط دارای همین صفته، اما این صفت چطور؟ این صفت ممکنه در موصوفهای دیگر هم ثابت باشه، مانند این آیه و ما محمد الا رسول، محمد موصوف است و رسول صفته، این موصوف فقط دارای این صفت است، فقط رسوله، منتها حصر حصر اضافیه، یعنی مخلط نیست، جاودانه نیست، او هم از دنیا میره اما صفت رسالت داره، این موصوف منحصر به این صفته، اما این صفت منحصر به این موصوف نیست، برای که موسی هم رسول بوده، عیسی هم رسول بوده، پیغمبر دیگر هم رسول بود. انما انت منذر ولکل قوم هاد، منحصرا تو منذر هستی، این صفت انت میشه موصوف، منذرون میشه صفت، تو فقط دارای این صفتی که منذر هستی در مقابل هادی بودن، یعنی تو هادی نیستی، صفت هادی بودن اختصاص به خداوند داره، اما هادی بودن انما انت منذرون، فقط تو منذر هستی، این صفت منذر، اما منذر بودن اختصاص پیغمبر نداره، پیغمبر منحصر است به منذر بودن در مقابل هادی بودن، ولی منذر بودن منحصر به پیغمبر نیست، موسی هم منذر بوده، علی ابن ابی طالب هم منذر هست، عالم الهی و ربانی هم منذر هست، صفت انذار منحصر به او نیست. این یک معنا، همون معنای اخصش که مساوی با قصر در اصطلاح بلاغت. دوم، ما یعم القصر والاستثناء به معنی العام، اون معنایی که شامل می شود قصر را که بالمطابقه دال بر حصره، دال بر تخصیصه، و استثناء را که بالملازمه دال بر حصره است، بالمطابقه دال بر اخراج و استثناء، لازمه این معنا انحصاره که توضیحش رو انشاءالله می رسیم. الذي اون استثنایی که لا یسمى قصرا بالاصطلاح، در اصطلاح بلاغت نامورو قصر نمیگذارن، چون تخصیص شیء به شیء بالمطابقه درش نیست، اخراج از استثناء، مانند این مثال فشربوا الا قليلا، که این استثناست، اصحاب طالوت لشکریان طالوت از اون آب همه آشامیدن الا قليلا، حضرت بهشون گفته بود که جلو که میریم نهر آبی است، همه شما هم تشنه اید، از این آب حق ندارید استفاده بکنید، اگر مثلا یک مش آب یا دو مش آب به اندازه رفع آتش، به اونجا که رسیدن اکثری هجوم آوردن، به مقداری که میتونستن سیر و سیراب خوردن، الا قلیلا یه دسته کمی از طالوت پیغمبر مطابقت کرد. و المقصود بهی، مقصود به اون حصر هنا در علم اصول، هو هاذ المعنى الثانی، که به معنای عام باشه، عرض کردیم شهید صدر به معنای اخص گرفته به معنای اولی، لذا حصر رو جدا، استثناء رو جدا، بقیه به معنای اهم میگیرن، حصر و استثناء رو با هم مطرح میکنن، بحثی نیست. خب اختلاف و مفهوم الحصر به اختلاف ادوات، در دو مقام بحث ادوات الحصر، هیئات الحصر، الان مال ادوات، اختلاف پیدا کردن مفهوم حصر به واسطه اختلاف ادوات حصر. این مفهوم الحصر یختلف حاله، همانا مفهوم حصر اختلاف پیدا میکند حالش و وضعش، یعنی از حیث داشتن و نداشتن مفهوم داریم یا نداریم. مفهوم حصر اختلاف دارد، حالش و وضعش به اختلاف ادوات هست، در بعضی جاها داره در بعضی جاها نداره، توضیحشو میده کما ستراتنون که به زودی خواهید دید. فلذالک چون اختلاف داره، کان علینا ان نبحث انها واحدتن واحدتن، بر ماست که یکی یکی اینها رو بحث کنیم. فنقولو یکی از این ادوات کلمه الا هست و این الا تعطیل ثلاثه وجوه به سه معنا و به سه جور استعمال میشه. یکی صفت استعمال میشود، صفت صفت از دار ما قبل همون وصف نحوی به معنا غیر، الا صفت استعمال میشود و در این صورت به معنای غیر هست، الا درهمون یعنی غیر و درهم. دوم الا استثنائیه. سوم ادات حصر بعد از نفی. بعدن میگیم که این ادات حصر و استثناء هر دو یکیه. استثنای از کلام مثبت نتیجه میدهد نفی را، استثنای از کلام منفی هم نتیجه میدهد اثبات را. اینا هر دو یکی هن، هر دو استثناء، یکی از نفی است یکی از اثبات، جدا نیست. اما الا وصفیه فهیه تقو وصفا لما قبلها، این الا وصفیه با ما بعدش صفتیت داره، واقع میشود صفت از برای ما قبلش و همیشه اعراب صفت خود الا که مبنی اعراب نداره، اعرابش مال اسم بعدش. تقو وصفا لما قبلها برای ما قبلش، اسم قبلی مثل سایر اوصاف دیگری که صفت واقع میشه از در موصوف خودشون. فهیه این الا وصفیه تدخل من هذه الجهت که وصف باشه برای ما قبل، داخل میشود از این ناحیه در باب مفهوم وصف، این میشه جزء باب مفهوم وصف. فهید قلنا توضیح دادیم که چرا در اونجا داخل هست، برای اینکه اونجا گفتیم وصف یعنی هر اون چیزی که قابلیت دارد قید ایجاد بکنه، محدودیت ایجاد بکند، چه با الا باشد، چه تمیز باشد، چه حال باشه، هر چه باشد. فهید قلنا هناکه در باب مفهوم وصف، اگر گفتیم در اونجا این که للوصف مفهوم هن، جمله وصفیه مفهوم داره، فهیه این الا وصفیه هم کذالک، این هم میشه دارای مفهوم. و الا فلا، اگر گفتیم که جمله وصفیه مفهوم ندارد، الا وصفیه هم دیگه مفهوم پیدا نمی کن. خب به نظر ما اونجا قضیه این بود، وقد رجه نافی ما سبق، ترجیح دادیم ما در گذشته ان الوصف لا مفهوم لهو، که صفت دارای مفهوم نیست. مثال فیضا قال المقر، اقرار کنندهی در محکمه چنین گفت، مثلا گفت که فی زمتی لزیدن اشارت و دراهم الا درهمون، الا درهمون مرفوعه، در زمه من است از برای زید 10 درهمی که این صفت دارد غیر از 1 درهم. به جعل الا درهمون وصفن، قرار دادی ما الا درهمون را صفت از برای اشارت و دراهم. فی انهو یثبتو، اگر صفت شد یثبتو فی زمته، ثابت می شود در ذمه اون زید اون مقر، یثبت در ذمه اون مقر تمام عشره 10 درهمی که غیر از 1 درهمه. خب روشن است که 10 درهم غیر از 1 درهمه، کل 10 درهم رو باید بده. ثابت می شود تمام عشره ای که موصوف از صفت آورده شده، به این که اون عشره لیست به درهم، 1 درهم نیست غیر از 1 درهمه. ولا یسو ان تکون اون الا استثنائیتا لعدم نسب درهم، اگر استثنایی بود مستثنای در کلام تام موجب همیشه منصوبه، اینجا مرفوع شد. ولا مفهوم لها، ولا مفهوم برای این الا استثناء الا وصفیه هین از این که صفت شده. فلا تدل این مثال و این کلام الا عدم ثبوت شیء آخر فی ذمته لزید، 10 درهم طلبکار غیر از 10 درهم چطور کاری نداره، ممکنه باشه، دلالت نمی کند بر عدم ثبوت شیء دیگری در ذمه اون مقر از برای زید به نفع زید. و اما الا استثنائیه چنبه شد.